یه مثال میزنم خوب دقت کنید تا نکته مهم دیگه رو واردش بشم. شما میدونید یکی از خدماتی که سیستم های بانکی به مشتریان میدن حساب های جاییه، یعنی شما پول میذارید تو بانک یه دسته چک به شما میدن و شما با کشیدن اون چک میتونید از حسابتون برداشت کنید یا به کسی پرداخت کنید. معمولا سازمان های دولتی حتی شرکت های خصوصی برای که کنترل بیشتری روی پرداخت هاشون اعمال بشه میرن حساب های دو امضایی باز میکنن. الان مثلا دانشکده خودتونم اینجوریه، چکی که دانشکده میخواد از حساب دانشکده به پردازه با یک امضا پرداخت میشه، مثلا امضای رئیس دانشکده و معاون مالی دانشکده یا امضای معاون مالی و رئیس حسابداری دانشکده معرفی میشه به بانک به عنوان امضاهای مجاز و میگن اگر چکی هر دوی این امضاها رو داشت حق داری بپردازی و الا با یک امضا چک قابل پرداخت نیست. خب حالا فرض کنید من یه مؤسسه ای دارم مال خودم، درست؟ اومدم یکی از شما ها رو هم به عنوان حسابدار مؤسسه هم استخدام و امضای خودم و شما رو معرفی کردم به بانک به عنوان امضاهای مجاز برای چک های این مؤسسه. یه حساب دو امضایی باز کردیم و امضاهامون رو معرفی کردیم به بانک. منتها وقتی که شما رو استخدام کردم و امضاتون معرفی کردم به بانک با شما یه قرار گذاشتم، گفتم ببین بیایید دست چک مؤسسه‌مون، نمی‌دونم رمز کاف صندوقمون، این مهر شرکتمون، این کلید اتاق حسابداریمون پر مشغول کار بشه. منتها هیچ چکی رو شما حق نداری بنویسی مگر اینکه قبلا دستور پرداختش رو من رئیس مؤسسه روی سند مربوطه صادر کرده باشم خطاب به شما، این نوشته باشم حسابداری پرداخت شود، اون موقع شما حق داری در قبال اون سند چکی صادر کنی، چک رو بنویسی، امضای اولم بکنی، بعد بیا پیش منم کنترل مجدد بکنم، اگر موافقه با پرداخت بودم امضای دوم پای چک بکنم، با اون موقع بدین دست طلبکار شرکت و بره پولش از بانک بگیره. این یا یادتون باشه این قرار رو با شما گذاشتم که حق نداری خلاف سندهای دستور داده توسط من شما چکی بنویسید و امضا. خب شما رفتید تو اتاقتون مشغول کار شدید، اولین سند اومد روی میز شما، دیدید بله من پاش دستور دادم نمیشتم حسابداری پرداخت شد، سند برداشتید نگاه کردید دیدید بله سند مثلا مربوط به مطالبات یه فردیه به نام آقای حسن از شرکت ما مبلغ 100 هزار ریال از این مؤسسه ما طلب داره و من دستور پرداخت دادم. خب شما دستشید رو برمیدید شروع کنید به نوشتن، کاری میزنید 11 دهم دی ماه 1382 این تاریخ پرداخت میشه. بعد می‌رسید مبلغ 100 هزار ریال در وجه آقای حسن پرداخت شد. درسته؟ تا اینجا شما چیکار کردی؟ تا اینجا در واقع پرداخت رو طراحی کردی، طراحی پرداخت. یعنی در چه تاریخی چه مبلغی به چه کسی پرداخت بشه. بعد میره چه ها میکنید؟ زیر این امضا میکنید، اینم امضای حسابه، یعنی اون طرح رو تصدیق کردید که عملی کنید، یعنی این پول پرداخت بشه، تأیید کردید که این طرح اجرا بشه. اما این چه که الان بدید دست آقای حسن ببره بانک پولی بهش نمیدن چون نیاز به امضای دوم دارن. حالا چک رو همراه سندی که خودم دستور دادم برمیگردونید به اتاق من، میاد رو میز من رئیس مؤسسه، من نگاه میکنم چک شما رو میبینم بله نوشید در تاریخ 11 دی ماه 82 مبلغ 100 هزار ریال به آقای حسن پرداخت میشه و امضا کردی، سند هزینه پیوستش رو نگاه میکنم میبینم بله خودم دستور دادم و مبلغم درسته، سیاستهای مالی کلی شرکتم خبر دارم و در مجموع میبینم مانعی نداره پرداخت، لذا منم امضای دوم رو میذارم پای اون چه. خب حالا چه کاری میدین دست آقای حسن ببره بانک چیکار میکنه؟ پرداخت میکنه. درست شد؟ مثال خیلی روشنه دید. حالا راجع به این چک سه تا سوال میخوام از شما بکنم، خوب دقت کنید و به من پاسخ بدید. سوال اول میخوایم ببینیم سهم شمای حسابدار در پرداختهایی که از این حساب انجام میشه چقدره؟ آیا قابل تصور هست که پولی از این حساب پرداخت بشه و شما هیچ نقشی در اون نداشته باشید؟ نه. چرا؟ چون تا شما چک رو ننویسید، امضای اول رو پای اون چک نگذارید، که چکی در میان نخواهد بود که بانک پرداخت بکنید. پس شما یه حسابدار در پرداختهایی که از این حساب میشه هیچ کاره نیستید. درسته؟ از اون بعد آیا الزاماً هر چیزی که شما بنویسید و پاش امضا بذارید این پرداخت خواهد شد؟ نه. اگه من رئیس مؤسسه او رو تایید نکنم، امضای دوم پاش نذارم، پرداخت نمیشه. پس در پرداختهایی که از این حساب انجام میشه شما یه حسابدار همه کارم نیستید. پس نقش شما چیه؟ یه چیزیست بین این دو. نه هیچ کاری که بدون نقش شما پولی قابل پرداخت باشه از این حساب، نه همه کاری که به صرف امضای شما چک قابل پرداخت باشه. یه چیزیست بین این نقطه. نقطه یه دوم، ببینید اگر من یه سند 100,000 ریالی رو دستور پرداخت بدم و شما به جای 100,000 ریال چک رو 10 برابر بیشتر به مبلغ 1,000,000 ریال بنویسید و امضای اول رو پاش بذارید، بعد این سند بیاد رو میز من همراه چک، خب من سند نگاه میکنم میبینم من دستور پرداخت 100,000 ریال دادم، چک رو نگاه میکنم میبینم شما 10 برابر بیشتر 1,000,000 ریال نوشتید. خب اینجا میگم حسابداری که من استخدام کردم یا آدم سر به هواییه که 10 برابر بیشتر از سندی که دست دادم چک نوشته، یا خدای نکرده اصلا دستش کجه و گفته می نویسیم حالا تایم هم آوازش نیز امضای دوم می زنه بعد میری بقیه پول رو طرف نصف می کنیم. لذا تخلف شما از دید من مقرر، شما اجازه نداشتید مقایر سندی که من دست دادم چک نویسیم. درست؟ خب اینجا قضیه مصدق. اما من چکر رو خط نمیزنم، چیکار میکنم؟ رو میز کار خودم رو نگاه میکنم ببینم آیا سند دیگری در مورد مطالبات آقای حسن رو میز من وجود داره که هنوز ارجاع نکرده باشم به حسابداری. نگاه میکنم ببینم اتفاقا دو سه تا دیگه سند وجود داره، کنترل میکنم ببینم نه اینا بلا ایراد. اما روح شما یه حسابدار از وجود چنین مطالباتی بی خبره ها، چون هنوز سندها ارجاع به حسابداری نشده. اما از نظر من که کنترل میکنم اینم نه سندها هم ایرادی نداره و اینا هم قابل پرداخته. خب مبلغ این سندها رو با هم جمع میزنم میبینم شد 900,000 ریال. این سندهایی که هنوز شما یه حسابدار از وجودش بی خبرید اینا 900,000 ریال. 100,000 ریال هم که قبلا خودم ارجاع کرده بودم و دستور پرداخت داده بودم میشه رو هم چقدر 1,000,000 ریال. چکی که شما نوشتید و امضا کردید چقدره؟ 1,000,000 ریال. لذا از نظر من رئیس مؤسسه پرداخت 1,000,000 ریال با آقای حسن بلا مانعه. لذا امضای دوم میذارم پای چک و چک رو میدم دست آقای حسن، میره 1,000,000 ریال شبان از بانک میدید. حالا سا بعد از اینکه خودم امضای دوم رو گذاشتم که اگه نمیذاشتم چک قابل پرداخت نبود و آقای حسن رفت میشه گرفت، آیا می توانم شما یه حساب دارم و احضار کنم تو اتاقم بگم این چه ترس کار کردن؟ چرا این چه که 10 برابر سند نوشتی؟ بله؟ آیا جاداره که من توبیر کنم شما رو برخورد کنم با شما؟ آیا شما میتونید برای توجیه کارتون به من برگرد بگید خب آقا نمیخواستی پرداخت باشه خودت امضای دوم نمیذاشتی؟ چرا خودت گذاشتی؟ این توجیه نمیخواد کار شما رو. من میگم من رئیس مؤسسم نه شما، من برای شما نباید توضیح بدم که چرا امضا کردن. من بنا به دلایلی که خودم مطلع بودم و شما روحت از اون بیخبره پرداخت این پول رو درست میدونستم ها؟ اما شما آیا مجاز بودید در برابر سندی که من دستور دادم چک بنویسی؟ مجاز نبودی. من از مؤسسه مال خودم بود دلم بخواست 900,000 ریال همجوری مهر بدم به آقای حسن به شما چی؟ اما شما هم نداشتی 10 برابر سند دستور داده شده چک بنویسید. 100,000 ریال من سند دستور پرداخت دادم شما 1,000,000 ریال بدید. ببینید بنابراین اون جایی که خود من امضای دوم رو گذاشتم امضای من رافع مسئولیتی که شما دارید نیست. شما اگر در امضای اول تخلف کردید تبعات شما تحمل کنید. برای اینکه خودم امضای دومم رو گذاشتم. اینو که دوم نکته سوم، اگر یک کسی از بیرون به پرداخت‌های این شرکت نگاه بکنه، فعلا واقع کیه که داره با آقای حسن پول میده؟ حسابدار داره پول میده با آقای حسن؟ از بیرون شرکت نگاه کنیده یا صاحب و رئیس مؤسسه است که داره پول میده با آقای حسن؟ رئیس مؤسسه است، حسابدار که کارمنده، پولی داره که حسن داره، اون فقط یه مرحله اداری این پرداخت رو داره انجام میده و الا پول رو فعلا واقعی داره میپردازه؟ رئیس شرکت، رئیس مؤسسه داره میپردازه. پس در واقع پرداخت‌ها کار کیه؟ کار رئیسه. اینا همه مطمئن باشید، اگه کسی هم شک داره با هم صحبت کنیم، چون وقتی سر اصل قضیه میریم وقت به فکر پس گرفتن حرفاتون نیفتیم. پرداخت ها کار رئیسه، درسته؟ یا مثلا حالا مثال دیگه بزنم، توی این نامنگاری های اداری یه کارمند مینوت یه نامه رو تهیه میکنه، متن یه نامه رو تهیه میکنه، بر اون نسخه در واقع اولیه پیشنویس نامه کارمنده امضای اول رو میذاره، اما اون نامه‌ای که میخواد از این اداره صادر بشه بره بیرون، نسخه اصلی رو کی امضا میکنه؟ رئیس امضا میکنه. خب این نامه درسته پیشنویسش کارمند تهیه کرد، اما فلواقع این نامه‌ای که امضای رئیس باشه و صادر شده، حتی رئیس این اداره رو داره منتقل میکنه به یه جای دیگه، نه حتی اون کارمند بود، اون کارمند پیشنویس این نامه رو تهیه کرد. دقت کردین؟ پس در واقع حتی رئیس اداره است که امضای رئیس باشه داره منتقل میشه در قالب این نامه به یه جایی، نه حتی اون کارمند بود، اون کارمند بود که مرحله اداری تهیه متن این نامه رو انجام داد. بله
زمانی
که یه نامه‌دار بیرون سر
هزار ریال به
حساب آقای حسن
پرداخت بشه،
قطعا نداشت نوزده هزار ریال دیگه رو درمون 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 اون موقع دستور صد هزار ریال داده بود، یعنی وظیفه این حسابدار نوشتنش یه صد هزار ریالی.
تأثیر کارمند
بر تصمیم رئیس تغییر داشته؟ تأثیر نداشته. نظر موقعی که رو میز کارش نگاه میکنه میبینه سند دیگری از مطالبات آقای حسن وجود نداره، اون فکر رو باطل میکنه رئیس، حد میزنه و کارمند شب احضار میکنه، دو دو دادم سرش میزنه، میگه همه سو جمعه درست کار کن. یعنی تصمیم اون حسابدار رو این تأثیر نکرد. اطلاعات اضافه بر اطلاعات حسابدار که اختصاصا در اختیار رئیس شرکت بود، او رو به این نتیجه رساند که پرداخت چنین پولی بلا مانعه، و اگر چنین اطلاعاتی وجود نمیداشت، این که این حسابدار اونجا که نوشته و امضا کرده چنین تأثیر رو بگیم رئیسی محسسه
نمید.
ولی اگر اون کارمندر
هیچی
کاری از اون میکرده یه نوریان نمیدن، هرگز رئیسی نوزده هزار ریال رو در این مالیت پرداخت نمیده. به این سنده بعدی دستور مجدد میدن برای پرداخت اون اونها برداخت میشد، یعنی اون کاری که رئیس شرکت میخواست انجام بده، یعنی پرداخت شدن این لازم اونهای حسن انجام میشد. حالا نه در قالب این چه، در قالب دو سه فقره این چه که بعد نه، حالا جلو افتاد اگر افتاد نه، ممکنه همون روز دستور بده که بارم همزمان در بیده آقای حسن بدن، مشکلی نداری. ولی بخوام بگم اون کاری که آقای حسابدار کرد بود تصمیم رئیس محسوسه تأثیر گذار نبود. اگر یه همچین طلبایی وجود نداشت برای آقای حسن، این کاری که حسابدار کرده بود که نمیتونست بادار کنه رئیس شرکت و محسوسه رو بگیم که این چک ده برابر سند رو امضا بکنه. درسته؟ پس هر دفعه پول کاری کیه؟ کاله رئیس. حالا این مثال رو زدیم، میخواییم بریم اصل مطلب رو بگیم. اصل مطلب یه چیزیه شبیه این چک دو امضایی به نام فعل اختیاری انسان. گفتیم انسان وقتی که میخواد عملی انجام بده، اول مراحل تکوین فعل اختیاری رو یادتونه دیگه. گفتیم اول چیکار میکنه؟ تصور. گفتیم تصور و تصدیق دیگه، در شکلی اون تصمیم. اول اون عمل رو در ذهنش طراحی میکنه که من مثلا امروز صبح پنجشنبه کلاس فوق‌العاده دارم، میخوام برم دانشکده ادبیات در ساعت 8. پس طراحی عمل در ذهن، اینو طراحی میکنه تو ذهنش که بهش گفتیم چی؟ تصور. صورت اون عمل رو در ذهنش طراحی. بعد چیکار کردید که اونو تو خونه؟ بعد مصمم شدید که این طرح رو عملی کنید و تو دانشکده حضور پیدا کنید سر کلاس. این هم در واقع مثل امضاییه که حسابداره گذاشت پای این چک، این هم تصدیق شماست و تصمیم شماست. درسته؟ مصمم شدید که ساعت 8 سر کلاس حاضر بشید. اما آیا به صرف این تصمیم شما این عمل در خارج واقع میشه؟ گفتیم تحقق خارجی منظور به چیه؟ به اذن تکوینی الهی، یعنی خدا امکان عملی شدن به این تصمیم باید بده. پس امضای دومی لازم داره اینجا، یعنی خدا هم اگر امضای دوم بذاره پای این چک، اذن تکوینی الهی، اون وقت این عمل تحقق خارجی پیدا میکنه. درسته؟ شما عمل رو تو ذهنتون طراحی کردید، بعد مصمم شدید بر انجامش، این مثل این مونده که چک رو طراحی کردید که در چه تاریخی بشه، کسی چه مبلغی پول داده بشه و امضا گذاشتید باشه، و بعد خدا هم امکان عملی شدن به این تصمیم اگر داد، یعنی امضای دومش با این چک، اون وقت این تصمیم به شکل یک عمل در خارج واقع میشه. ببینید عین مثال چک. حالا هر سه نکته که راجع به اون چک گفتیم تو این اصل بحث میخواییم بگیم. نکته اول، سهم انسان در عمل اختیاری که از اون سر میزنه چقدره؟ اونجا پرسیدیم سهم شمای حسابدار در پرداختهایی که این شرکت از این حساب انجام میده چقدره؟ آیا هیچ عمل اختیاری قابل تصور از شما سر بزنه و خود شما در اون هیچ نقشی نداشته باشید؟ نه، چون شما باید اول اون عمل رو طراحی بکنید تو ذهنتون، بعد مصمم بر انجامش بشید تا عملی از شما صادر بشه. پس انسان در اعمال اختیاری که از صادر میشه هیچ کاره نیست. حالا از اون طرف، آیا هر عملی که انسان تصمیم گرفت که انجام بده الزاماً محقق خواهد شد در خارج؟ گفتیم نه، اگر خدا امکان عملی شدن به اون تصمیم نده در جهان خارج واقع نمیشه، نیاز به اذن تکوینی الهی داره. پس انسان در عمل اختیاری که ازش صادر میشه همه کارم نیست. پس چیه؟ یه چیزی بین این دوتاست نقشه انسان. این همون حدیث معروف به امام صادقه که فرمود لا جبره، جبر نیست که انسان هیچ کاره باشه تو عملش، و لا تفویزه، تفویزم نیست که همه به انسان واگذار شده باشه و انسان همه کاره باشه. پس چیه؟ بل امرون بین الامرین، بلکه یه چیزی بین این دوتا. نه جبر است که انسان هیچ کاره باشه، نه تفویض است که انسان همه کاره باشه، بلکه امرون بین الامرینه. این معنی اختیاری که ما میگیم انسان مختاره، یعنی امرون بین الامرین. نکته دوم، گفتیم اگر سند 100,000 ریال بود، چک 1,000,000 ریال نوشته شده بود و رئیس شرکت به دلیل اطلاعات ویژه‌ای که فقط در اختیار خودش بود و رو حسابدار از اون بی اطلاع بود، مصلحت می‌دانست در پرداخت این چک و چک رو امضا می‌کرد و چک پرداخت می‌شد، این امضای رئیس شرکت رافع مسئولیت حسابداری که برخلاف سند چک نوشته بود؟ نه، درست؟ حالا اینجا می‌خوایم بگیم، میگیم اگر خدای متعال که انسان رو خدا خلق کرده، یعنی همونطور که اون حسابدار رو رئیس شرکت خودش استخدام کرده و این اختیارات رو خود رئیس شرکت به اون حسابدار داده که اگه نخواد حسابداری در کار نخواهد، درسته؟ انسان رو هم خود خدا خلق کرده، این اختیار رو هم خود خدا به انسان داده، درسته؟ و به انسان گفته ای انسان، تو حق نداری تصمیم بگیری چنین کارهایی رو انجام بدی، فقط مجازی اینجور تصمیم ها رو بگیری. تصمیم هایی دارای اذن تشریعی ایناست، اون تصمیم های دیگه فاقد اذن تشریعیه. اینم به بشر گفته خدا. حالا اگر انسان آمد برخلاف این حد و دستور الهی تصمیم به انجام کاری گرفت که فاقد اذن تشریعی بود، مجاز نبود که این تصمیم بگیره، این اون حساب داره که مجاز نبود ده برابر سند چک بنویسه، اگه چنین تصمیمی رو انسان گرفت و بعد خدای متعال تو مرحله اذن تکوینی دادن به این تصمیم امکان عملی شدن به این تصمیم داد، تصمیم گناه بود، تصمیم بر حرام بود، اما خدای متعال امکان عملی شدن داد و این تصمیم خلاف شرع به شکل یک عمل در واقع خارجی در آمد، درسته؟ آیا در عین این که خود خدا امکان داده این تصمیم در جهان خارج واقع بشه میتواند بیاد به این بنده بگه بنده من چرا تصمیم خراب شهر گرفتی؟ بگه من بد نگفته بودم یه همچین تصمیم حرامی و کیفرش کنه، عذابش کنه؟ آیا این که خدا خودش امکان عملی شدن به این تصمیم داده رافع مسئولیت اون بنده در تصمیم خلاف شرعی که آزادانه گرفته. بله؟
نه. بله اگه خدا نمیخواست امکان نمیداد که این آدم این تصمیم خلاف شرعش عملی بشه. خدا امکان داد که این تصمیم خلاف شرع عملی شد در خارج، ولی این امکان خدا رافع مسئولیت اون بنده ای که آگاهانه و آزادانه تصمیم خلاف شرعی گرفته نخواهد. این که بنده به خدا بگه خدا یا نمیخواستی عملی بشه، خب خودت هم از تجلیمی نمیدادی. خدا میگه به تو چی که من از تجلیمی بدارم؟ خب بنده ای من یا من بنده ای تو من که نباید در برابر تو پاسخ خوب باشم، تو باید در برابر من پاسخ خوب باشی. این که من چرا اذن تجلیمی دادم، بنابرای اطلاعات که در اختیارم بود مصلحت میدادستم عملی شدن نمیشد، اما تو مجاز نبودی تصمیم خلاف شرع بگیری. مثلا حالا مثال بزنم، فرض کن تو تصمیم گرفته بودی داری یه پول عروب پیدا کنی بری دنبال عیاشی، یا خونه رم نشون کردی که امشب بری از دیوارش بالا بری دوزی، حالا دست بر قضا بی اطلاع تو، من خدا از اون بالا دارم میبینم، اینو میدونم این خونه ای که داره دزدی بکنی یا خونواده ای بودن اینا خیلی صمیمی با محبت داشتن با هم زندگی میکردن سال ها، دست بر قضا این اواخر زد یه فامیل پولدار اینا مرد، یک پوله هنگفتی به اینا برسیس، آقا از روزی که این پول اومد وارد زندگی اینا شد، شد مایه اختلاف بین زن و شوهر که با این پوله چیکار کنیم. مثلا زنه میگه خوب این پوله رو برداریم بریم یه سفر دور دنیا، نقاط دیدنی دنیا رو ببینیم فلان و اینا. شوهره میگه بابا جون ما خونه از خودمون نداریم، خوب این پوله رو بدیم پیش قسط خرید یه خونه مثلا فلان. آقا اختلاف سلیقه بین زن و شوهر سر این قضیه فقر و کدورت و کتککاری و همین روزاست که برن معرض رو طلاق. درست؟ حالا خدا از بالا داره این صحنه رو میبینه. این دوستان دست بر قضا همین خونه هر رو نشون کرده که امشب داره دوستی کنه. درست؟ حالا خدا امکان میده به تصمیم خلاف شرع این دوست، این دوست به قصد عیاشی و پول حرام خوردن داره میره دوستی، اما خدا امکان میده این دوسته میره از دیوار خونه اینا بالا و پوله رو بر میداره و میاره. درست شد؟ فرد و صبح که این زن و شوهر بلند شدن که دوباره کتککاری کنن و برن منظر و طلاق، میرن ایداد ویداد پولی نیست داره شما کنن هیچی فتنه میخوابه دعوه از بین میره، با هم آشی میکنن، این خانواده از متلاشی شدن نجات پیدا میکنن. حالا ببینید خدای متعال با اطلاع خاصی که فقط خودش داشت، روح دوست از این داستان خبردار نبود که این خانواده سر یه پولی دوچار مشکل شدن و این پوله مایه فتنه شده و اینا رو که دوست خبر نداشت، که انگیزه دوست این نبود که رفع مشکلات خاتم و دیسی بکنه، که دوست رفت که پول عرومی گیر بیاره برای عیاشی کن. اما خدا با اون اطلاعات فوق‌العاده‌ای که خودش داشت مصلحت میدید که این پوله از زندگی اینا بیاد بیرون و این خانواده از متلاشی شدن نجات پیدا کنه. ببینید بنابراین اطلاعات فوق‌العاده‌ای که اختصاصاً در اختیار خدا بود، خدا عملی شدن این تصمیم رو به مصلحت دید و لذا امکان عملی داد که اون تصمیم نامشروع اون دوز تحقق خارجی پیدا کنه، اذن تکوینی داد. اما این که خدا بنا به این اطلاعات ویژه‌ای که در اختیار داشت وقوع این عمل رو مصلحت دانست و اذن تکوینی داد، رافع مسئولیت دزد که بی اطلاع از این عوامل و فقط با انگیزه عیاشی و مال حرام خوردن رفت دنبال دزدی و تصمیم دزدی گرفته، رافع مسئولیت این دزد نخواهد بود و خدا جداگونه دزد رو میتونه عذابش کنه و کیفرش کنه. بله
چون
این شهر دانویی که موفق انجام کار میشه که بهشون قرارشون حقیقت نمیشه، یعنی در واقع یکی از اونا خدا مصلحت حقوق میبینه در خارج براش، دیگری رو نمیبینه.
برای خارج
یه ممکنه
مصلحتی داشته باشه، ولی برای هر دو نفر اینها این عدالت خدا رو نقض نمیکنه که یکیشون موفق انجام کار میشه با فضل خدا، یعنی با عدالت باش برخورد میشه، یکی موفق نمیشه با فضل باش برخورد.
در واقع ببینید در بحث فضل و عدل، فضل فراتر از عدله. عدالت اینه که هر کسی هر طلبی داره بهش بدن، فضل اینه که طلبی از من نداره شما، من یه هدیه بهت میدم. خب اگه من یه هدیه به شما دادم به دیگری ندادم، ظلمی به دیگری که نکردم، ظلم وقتی که طلبش رو بهش ندادم. این هدیه این چیزیه که طلبی کسی از من نداره، البته شما میگین آیا حکمتی باشه شابیده یه وقت بحث عدالت یه وقت بحث حکمت عدالت رو نقض نمی کنه شما طلبی از من نداشتی که من به خواهد رو نردم نتونی من طالب کنی بگه آقا حق من رو تو ترجیح کردی ظلم به من کردی میگم ظلم وقتی که حق رو به تو ندم اقا و کلزی حق این حق این تعریف عدمه که هر صاحب حقی حقشو که بدی میشه اگه شما حقی نداری بس اگه چیزی به نردم هم ظلمی نکردم به شما اما شما میگه خدا حکیمه درسته که مغایره عدالت نیست اما آیا یه حکمتی پشت این خوابیده که خدا امکان عملی شدن دور داده یا نمیگم بر حکمتی خوابیده پشت اما این نقضی عدل رو نمی کنه و نقطه سوم گفتیم اگه کسی از بیرون به پرداخت شرکت نگاه کنه پرداخت شرکت رفاقه کار کیه؟ کار رئیس خب حالا کسی اگر از بیرون به این دزدی نگاه کنه این کار کیه؟ بله این همه ببینید رئیس شرکت اصلا موجودی به نام حسابدار خودش تصمیم گرفته وجود داشته باشه تو شرکت چنین اختیاراتی رو خود رئیس شرکت خواسته بده به حسابدار این نقش رو او بهش سپرده این شرح وظایف رو او بهش داده اینا عینا همونیه که ما در مورد خدا داریم میگیم خدا خودش تصمیم گرفته انسان رو خلق کنه خودش تصمیم گرفته اختیارش بده دقت میکنید عین همون داستان و لذا همونطور که در مورد اون شرکت و مؤسسه پرداخت ها از بیرون که نگاه میکردی کار رئیس مؤسسه بود حسابدار فقط یه مرحله کارهای اداری این پرداخت را انجام میداد حسابدار پولی از خودش نداشت که اصلا به کسی بده فلواقع اون چه که در جهان خارج تحقق پیدا کردن کار خداست نترسید کار خود خداست یعنی این خدا بود که اون پور رو از اون خونه در آورد بیرون و اون فتنه رو خوابید یعنی اون عمل خارجی کار خداست اون چیزی که بده و زشته و شایسته این پوهشه چیه؟ اون تصمیم خلاف شرعه اون تصمیم زشته و عمل اون دزده اما این فعل خارجی که اتفاق افتاد این کار خداست و خود خدا تصمیم گرفت این کار رو عملی بکنه خدا که مسئول نیست مسئول یعنی مورد سوال واقع شدن بله یعنی کار متوجه خداست کار خداست خدا بود که این پور از اون خونه در آن و جلوی مدل آشی شدن آن خونه بگیره این کار خداست
اگر اونجا اون چک برگشت بخوره مسئول
اگر اون چک برگشت بخوره یه وقت رئیس مسئولیت رسیدگی به موجودی های حساب های بانکی رو به حسابدار سپرده بوده و گفته بوده آقا تو قبل از اینکه امضا میکنی کنترل کن ببین موجودیمون اجازه میده این پرداخت رو بکنی خب اگر این کار رو حسابدار نکرده باشه اون دیگه اون وقت حسابدار باید پاسخگو باشه پیش رئیس ولی رئیس که پیش بانک باید پاسخگو باشه چون رئیس صاحب مؤسسه است اما اگر نه یکی مسئولیت یکی حسابدار نست برده بودی که طبیعتا حسابدار میگم که مسئولیت میاده
خب اون درست شما میگی
فرمه
که مثلا سکره ورده
مورد خدا با این علمی که بین روز بدن
خب از طرفی هم میگن که هرچی
خیره
از
ناهی خداست
هرچی
شر است شما شر در تصمیم بر اون دزده که طبعاتش هم متحمل میشه میره عذاب میشه کیفر میشه تنبیه میشه اما این عملی که در خارج واقع شد عین خیلی بود
این عملی که واقع شد
مثلا وقتی طرف رو با این میفرد خلافی انجام میده ببینید فعلا حادثه ای که برای این خانواده اتفاق افتاده شما الان داریم بحث چیه میکنیم بحث حوادث و موقعیت هایی که برای اون پیش میاد گفتیم اون بخش بعدی بینید کارهایی که خودمون در رابطه با خودمون میکنیم بعدا واردش میشیم الان فعلا اون رو جواب نمیدیم میرسیم به اونم ولی فعلا برای این خانواده این اتفاقی که افتاده کار کی بوده؟ کار خدا بود که این پول رو از زندگیشون خارج کرده اینا رو از متلاشی شدن نجات این نکته آخری که بهش رسیدیم نکته مهمی بود یعنی چی؟ پس دیدی فعل اختیاری انسان هست اون بخشیش که به شکل عمل خارجی شما میبینید نه تصمیم درونی اون اون عمل خارجی که از فرد سر میزده در واقع کار کیه؟ کار خدا و این درست خلاف اون چیزی بود که اولی کلاس ما تصور میکردیم گفتیم کارهایی که دیگران میکنن چون میدونن چیکار دارن میکنن چون خودشون تصمیم گرفتن پس دیگه اونا کار اوناست در حالی که الان با این بررسی میکردیم دیدیم نه
کاری هم که به دست انسان‌های دیگه نسبت به ما انجام میشه، حادثه‌ها، موقعیت‌هایی که به دست انسان‌های آگاه مختار دیگر نسبت به ما پیش میاد، اینا به واقع کار کیه؟ کار خدا. دقت کردین؟ هر دو کار خدا. لذا به طور کلی همه حوادث و موقعیت هایی که تو زندگی انسان پیش میاد، چه حوادث و موقعیت هایی که به طریق عوامل طبیعی که زیشعور و مختار نیستن و چه حوادث و موقعیت هایی که از طریق انسان ها که زیشعور و مختارن، کل حوادثی که تو زندگی ما پیش میاد به واقع کار خداست. خداست که به دست اون عامل طبیعی یا به دست اون انسان داره این حادثه رو تو زندگی ما پیش میاد. غیر خدا احدی تو زندگی ما کاری نیست. احدی غیر خدا تو زندگی ما کاری نیست. به این معنی جبری بودن هم نیست. دیدید دیگه گفتیم لا جبر و لا تحفیز و الامر بین الامر. اختیار سر جاش، مسئولیت انسان در قبال تصمیم هایی که میگیره در پیشگاه الهی سر جاش، استحقاق کیفر و پاداش الهی سر جاش. اما اون چه به دست انسان ها و به دست عوامل طبیعی تو زندگی من انسان پیش میاد کار خداست و لاغه. این بیت حافظ رو ببینید، چون بعضی ها فکر کردن حافظ جبری مسلکه، در حالی که اینجوری نیست. حافظ میگه گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنن. اگر رنج پیش اومد تو زندگی، اگر راحتی پیش اومد به غیر خدا نسبت نده برو. همه اینا رو داره خدا میکنه، چه از طریق عوامل طبیعی پیش بیاد چه از طریق عوامل انسان. نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنه. احدی غیر خدا تو زندگی ما کاری
نیست. گفتم
چند درصدش به عهده خدا؟ اصلا 100% کار خداست. 1,000,000,000ش هم کار احدی غیر خدا نیست. احدی غیر خدا در زندگی انسان مؤثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله.
حالا فرمانی که انسان میتونه
باشه، شما در تصمیمتون 100% همه کاره و 100% مستحق پاداش شدید. اما اون تصمیم وقتی در عمل تبدیل میشه دیگه رفتی به شما نداره. اون عمل در بیرون کار خدا و منتصب به خدا، به شما هیچ رفتی نداره. یعنی اون عمل وقتی به من رسید به صورت یه حادثه تو زندگی من، اون دیگه کار خداست. تصمیمش وقتی تو درون شما داره شکل میگیره و اختیار شما داره شکل میگیره و شما مسئول تصمیم گیریاتون هستید پیش خدا و پاداش یا کیفر تصمیم هاتون رو در پیش خدا میگیرید. اینا رو گفتم اول کلاس. دقت کردین؟ پس تصمیم مال شماست، اما حادثه خارجی که به من میرسه کار خداست. غیر خدا احدی تو زندگی من کار این نیست. اگر چیزی به دستم میرسه خدا رسون، اگر چیزی از دستم میره خدا از دستم از زندگی من خارج. غیر خدا احدی کار این نیست. ببینید تو مراجعات شعبانیه امیرالمومنین به خدا چی عرض میکنه؟ میگه الهی به یده که لا به یده غیره. خدا یه دست خودت، دست احدی غیره تو نیست. چی؟ زیادتی. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه ولو حسن هم برد داد شدیم اومد دادم، این خدا بود که داد. و نقصی وقتی که چیزایی که دارم کم میشه ولو دزده اومد برد ولو فلان زلزله اومد خرابش کرد، این تو بودی، دست خودت بود که این از زندگی من خارج کرد. و نفعی وقتی سودی به من میرسه، این تویی که رسوندی. و ضرری وقتی خسارتی به من وارد میشه، این تویی که وارد کردی. الهی به یدک لا به ید غیره. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. ببینید غیر خدا احدی تو زندگی من کاری نیست. تو قرآن هم میخونی میگید قل اللهم مالک الملک، بگو خدایا تو مالک عالم ملکی، تو تل ملک من تشا، به هر چی بخوای فرمان روایی مدیریت ریاست میبخش. و تنز اول ملکم منتشا، هر کی هم خودت بخوای از قدرت میکشی پایین. و تو عز منتشا، هر کی رو تو بخوای عزیزش میکنی. و تو زر و منتشا، هر کی رو تو بخوای خارش میکنی. به یده کل خیر، همش دست خودته که دست تو هم خیر. ببینید دست احدی غیر خدا، احدی غیر خدا تو زندگی ما کاری نیست.
استاد چطور تصمیم و نیتی که ما میکنیم مستحق پاداش و کیفر میشه ولی عملی که خدا تحصیل شده ما در خارج اصلا هیچ، یعنی که اصلا نمیشه گفت که چرا خدا به تحصیل عمل خودش کیفر نه،
ولی
در مورد نیت
ما یعنی خدا به خودش کیفر داره؟
منظورم اگه که
کیفر میده
چطور خودش اراده
میکنه؟ عزیز دل من، خدا داره به شما میگه این کار درسته بکن، اون کار غلطه نکن. این قضا مسموم، گوش کن، نه متوجه نشدی، گفته این قضا مسمومه نخور، اون قضا سالمه و مقفیه بخور. شما غذای مسموم خوردی دلتیکه و دلدرد گیره، غذای سالم خوردی قوت گیره. خب این که طبعات عمل خوده. حالا خدا این مثلا چی چی چا بگنه؟ غذا رو خدا درسته، غذا رو خدا خلق کرده و خدا هم راه نمایی کرده که چه غذایی رو بخوری چه غذایی رو نخوری. شما با تصمیم خودت تصمیم بگیری این غذا رو بخوری یا نمیخوری. پس شما در قبال تصمیم های خودت که طبعات رو داری متحمل میشی. تصمیم های شما طبعات رو برای شما داره در پی میاره. قضای مسئول که خودی دادی کم طبعات قضای مسئول خودم. البته سخته اون چیزی که من الان دارم توی کلاس میشکنم باور یه که یه اون تو اهل طبیعت شکلی گرفته، خدا رو نمیبینن و غیر خدا رو میبینن. من میخوام حالا غیر خدا رو پاک کنم و فقط خدا رو تو زندگی ببینید. کار کار ساده ای نیست، کار بسیار دشواره که آدم غیر خدا نبینه، کار دشواریه، اما انجام میدم انشالله. من که نه، خدا انشالله انجام میده که تو زندگی غیر خدا نبینیم. باور هر یه غیر خدا کاری نیست تو زندگی ما، تا رو که ندارید. لذا اگه کسی تو زندگیش از چیزی دل خوره، در واقع از چی دل خوره؟ از خدا تعارف ندارید. یه حدیث رو ببینید، در روز من اصبح علی دنیا حزینم فقط اصبح علی الله صافتا. کسی که صبح کنم در حالی که از وضعیت زندگی دنیا بیش محزون باشه، دل خور باشه، این چه بعدشه؟ پول حسابی ندارم، نمیدونم دور حسابی ندارم، شغل حسابی ندارم، نمیدونم یه قیافه خوشگلی هم که ندارم، از بعد زندگی دنیا میشه خوره. من از بعد دنیا هزینا فرمون چی؟ فقط از بعد الله ساختا. این صبح کرده در حالی که از دست خدا قدر ناکه، چون وضعیت زندگی دنیا یه طور که غیر خدا کسی ایجاد نکرده. اگر کسی محزون باشه از وضعیت زندگی دنیا بیش، فل واقع از دست اون کسی که این وضعیت رو ایجاد کرده دل خوره. من اصبح علی دنیا حزینم فقط اصبح علی الله ساقطا. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فانما یشکو ربه. و کسی که صبح کند در حالی که از مصیبتی که بر او وارد شده شاکیه و گله‌منده، این فل واقع از دست خدا شاکیه. این باید دلم دادگستری که برای ارزحال میگیره، ولی خدا ارزحال بده و شکایت کنه بیچاره هم شکایت کرده، چون غیر خدا احدی در زندگی او کاری نبوده. خب با نتیجه که از بررسیمون گرفتیم دیدیم که احدی غیر خدای متعال تو زندگی ما کاری نیست. و خب اگر همین نکته ای رو که حالا از نظر عقلی فهمیدیم و حالا بیشترم فکر کنیم بیشتر فهمیده میشه، اگر این رو حالا در کنار حادثه های زندگیمون یادآور خودمون بشیم، یعنی از نظر این کلاس که رفتید بیرون هر اتفاقی که پیش اومد برات، چه از طریق عوامل طبیعی چه به دست انسان های دیگه، چه اون چیزی که تو دلتون، خودتون بگین کار خدا بود، کار خدا، خدا خواست این اتفاق بشه. اگر این رو تکرار بکنید، به خودتون تلقین مکرر بکنید، همونطور که گفتم اول کلاس، کم کم این تصویر عقلی به باور قلبی تبدیل میشه. و وقتی شد باور قلبی که احدی غیر خدا تو زندگی ما کاری نیست، خیلی تغییر در ما ایجاد میشه. ببینید طمع بستن به غیر خدا، اگر واقعا غیر خدا کسی کاری نیست، سودی جز خدا احدی نمیتونه برسونه به ما، همه وستن به غیر خدا نمیشه. ترسیدن از غیر خدا، اگه غیر خدا احدی نمیتونه ضرری به ما بزنه، ترسیدن از کسی که هیچ کاری نمیتونه ما بکنه نمیشه. امید بستن به کسی که کاری نیست، بیم داشتن از کسی که کاری نیست، اینا یعنی چی؟ خیلی منطقی نیست. اگه باورمون بیاد که غیر خدا احدی تو زندگی ما کاری نیست، دیگه نه به غیر خدا دل میبندیم و امید میبندیم، نه چشم طمع و غیر خدا خواهیم داشت، نه ترس و نگرانی از غیر خدا خواهیم داشت. به قول سعدی قشنگ گفت، موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد بکنی. چون این است آیین توحید و بس.